بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. علاوه بر آیه شریفه مباهله و حدیث الطیر درباره افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام، روایات دیگری هم در این باره نقل شده که صفحه 43 به بعد، ظاهرا که دو تا از اون اشکالات هم مربوط به حدیث الطیر باقی مان. اشکال نهم را طرح کردیم ولی دیگه وقت نبود که پاسخش رو بررسی بکنیم. اشکال این است که گفتن در روایات خود شیعه تصریح شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مقایسه حضرت علی علیه السلام با فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده است که فاطمه از علی نزد من محبوب تر است. این مطلب از کتاب بهار الانوار جلد 36 صفحه 72 مدرکش اینه. باز در یک حدیث دیگری از منابع شیعه نقل شده است که خود امیرالمؤمنین فرموده فاطمه زهرا محبوب ترین اهل پیامبر نزد او بود. این هم یک روایت، باز بهار الانوار جلد 43 صفحه 82. علاوه بر این دو روایت، در روایت دیگری هم آمده که از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودن فاطمه زهرا سلام الله علیها محبوب ترین خلق نزد من است. این اشکال منبعش در پاورقی ذکر نشده، منبعش کتاب الامامت و نسه. میاد یارداش بفرمایید صفحه 43، قبل از اون که پاسخ داده بشه یه علامت بگذارید منبع این اشکال رو بنویسید، کتاب الامامت و نس صفحه 544 و 545. این اشکال رو ایشون مطرح کرده است، چون کتاب الامامت و نس، قبلا هم به نظرم خدمتون عرض کردیم که این کتاب را نویسنده میگوید من با یک روش جدیدی میخواهم ابطال بکنم مثلا عقاید شیعه را و اونها را رد بکنم، نه با اون شیوهی که اسلاف ما مثل ابن تیمیه و دیگران عمل کردن. روش ابن تیمیه و دیگران این بوده است که در رد عقاید شیعه به احادیثی استناد می کردن که در منابع اهل سنت آمده است. این آقا می گوید که خب شیعیان در مقابل اون اشکالها بر می گردن و می گوین که آقا این احادیث که ما نقل نکردیم که شما به اینها استناد می کنید علیه ما، پس این روش خیلی کاربردی نداره. می گوید نه، من می خواهم با استناد به روایات خود شیعیان به اونها اشکال بکنم. کتاب را بر این اساس و به این سبک نوشته است. از البته بعید است که کار یک نفر باشه، به نظر میاد کار جمعی است، چون خیلی تتبع زیاد کرد. حالا از جمله اینجا هم ملاحظه میکنید، میگوید که در منابع خود شیعه این آمده. سه تا نقل که میآورد استناد میکند به روایات شیعه، که مفاد این نقل ها این است که پیامبر گرامی اسلام یا امیرالمؤمنین فرمودند فاطمه زهرا احب الناس الى رسول الله است، یا هر می شود که محبوب ترین اهل پیامبر نزد پیامبر است. این روایات اینجوری که در منابع ما هست، آدرس که عرض کردیم بهار الانوار، اونجا اینا آمده. خب حالا در پاسخ این اشکال، اولا اون حدیث اولی که مقایسه شده، اون حدیث مقایسه شده است بین فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما، و در این مقایسه پیامبر فرموده است که فاطمه از علی نزد من محبوب تر است. این روایت را بهار الانوار یعنی مرحوم مجلسی از کشف القمه نقل میکنه. کشف القمه هم از ابن مردویه نقل میکنه، راوی حدیث هم ابو هریره است. یعنی حالا به لحاظ موازین خود ما که شیعه باشیم، خب فضایل بوده نقل کردن. بهار الانوار هم که کتابی نیست که حالا روایات رو گزینش کرده باشد، که باب فضایل هم بوده است، برای نقل کرده، جمع کرده. لذا اصلا خود حدیث درست است که در منبع شیعی آمده که بهار الانوار باشه، اما در حقیقت یه منبع غیر شیعی داره، از ابن مردویه اصفهانی نقل کرده کشف القمه، اونم از ابو هریره نقل کرده. آدرسش هست جلد 36، جلد 36 72. بله جانم، همینجا که این آدرس هست. بله احسن، بله همونجا هست. پس این نکته را یادداشت بفرمایید، تو کتاب نیامده، اینا بنویسید. پاسخ، نه این نیامده، میدونم این مطلبی که عرض کردم خدمت شما، این مطلب نیامده. یا بس اینا مرقوم بفرمایید. پاسخ، این همون جایی که پاسخ نوشته شده، یه علامتی بگذارید، زیاد طولانی نیست، بالاش جاش میشه. مرقوم بفرمایید حدیث اول را مؤلف کشف القمه از ابن مردویه نقل کرده و راوی آن ابو هریره است. حالا این نکته اول. حالا از این که بگذریم، کشون قمنه مال هم شاید که اربلی، مرحوم محقق اربلی هست. آره کشف القمه عالمه، بله بله عالم شیعی است، منطقه خب مناقب و این هاست دیگه، مناقب زیاد حالا اون مطب خشخاش که نمیگذارن که اینا نقل کرد. خب حالا این اولا به لحاظ اصل سند، حالا منهای این نکته اون وقت این بحثی است که در کتاب آمده، که می توانیم ما جمع بکنیم بگیم اینا با هم دیگه تعارض ندارن، هم علی ابن ابی طالب حب الناس است، هم فاطمه زهرا سلام الله علیها، هر دوشون به این صورت که بگوییم که فاطمه زهرا محبوب ترین زنان امت و علی ابن ابی طالب محبوب ترین مردان امت نزد پیامبر است. پس هر دو درسته، اون حب الناس است، ایشون هم حب الناس است، من النساء من الرجال، چنین جمعی برای رفع این تعارض می شود کرد. این شاهد جمع هم داره، یعنی این وجه جمع به اصطلاح تبرعی نیست، باز روایت شده این مطلب، چنان که این مطلب در روایتی از عایشه همسر پیامبر نقل شده است، الریاض النظره، کتاب الریاض النظره میدانید دیگه، مال محب الدین تبری، الریاض النظره، نظره الریاض النظره، کتابی است که برای اون عشره مبشره بالجنت داریم یه حدیثی که 10 نفر، حدیثی اهل سنت دارن که 10 نفر بشارت داده شدن به چه چیز؟ به بهشت. این درباره اون 10 نفره، این کتاب الریاض النظره درباره اون 10 نفره. خب دیگه از ابوبکر شروع میکنه تا بقیه، راجع به امیر داره و راجع به عثمان داره و بقیه هم داره، کتاب اینجوریه. بخش فضایل از تعمیر رو هم نسبتا جالب دار. این مت پس این یک بچه جمع که خود در حدیث هم آمده که اونجا تصریح شده است که پیامبر فرموده از من الرجال علی و من النساء فاطمه، پس با هم دیگه تعارضی ندارن. این نکته رو عرض کنم آقای قهاری بعد شما بفهمید این مطلب، اینم اضافه کنید همینجا که نقل شده است برقام بفرمایید این مطلب در روایات دیگری نیز آمده است، همین که من النساء و من الرجال این در روایات دیگر هم آمده، اینو بنویسید این مطلب در روایات دیگری نیز آمده است. کجا آمده است؟ رجوع کنید کشف الغمه صفحه 91 یک یه منبع که همین مطلبی که عرض کردیم که در روایات آمده است که من الرجال علیون و من النساء فاطمه، در روایات دیگر هم آمده، منبعش کشف الغمه صفحه 91 بحار الانوار جلد 43 بحار الانوار جلد 43 صفحه 23 و 38 در دو جا هم در بحار آمده، بحار الانوار جلد 43 صفحه 23 و 38. خب یه نکته دیگر هم میخوام بگم اگر آقای قهاری هنوز حوصله بکنن که این تکمیل بشه بعد خدمت حضرت عالی. اون حدیث اولی بود که گفتیم که از ابن مردوی نقل شده است و راویش هم ابو هریره است، یک نکته ای داره اون روایت، اون این است که تعبیر به این صورته، پیامبر فرمود هی احب الیه و انت اعز علیه، حالا همون روایت اولیه ها، همون روایتی که از ابو هریره نقل شده است، ما اونجا حدیث این است، تعبیر این است هیه یعنی فاطمه حب و الیه و انت اعز و علیه، توجه فهمودید؟ بس اینم یادداشت کنید. و در حدیث اول همون حدیث اولی که گفتیم، اون حدیث اول این گونه آمده است. جناب آقای فیض اخلاق شما هنوز نیومده تو فضای بحثم، حالا بنویسید بعد فکر کنید عقب نیفتید. بله در حدیث اول آمده است که پیامبر فرمود هی احب الیه و انت اعز علیه، در اون حدیث ها هی احب الیه و انت اعز علیه منها، هی احب الیه و انت اعز علیه منها، که مقصود، حالا مقصود چیه؟ که میفهمن که هی احب الیه و انت اعز علیه منها، مقصود چیه؟ مقصود محبت پدری و فرزندی است، محبت پدری و فرزندی است، چنان که در روایت دیگری آمده است، چنان که در روایت دیگری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله به فاطمه سلام الله علیها آمده است که پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله به فاطمه سلام الله علیها فرمود لکه حلاوت الولد و له عز الرجال، لکه حلاوت الولد و له عز الرجال و هو احب الی منک و لکه حلاوت الولد و له عز الرجال و هو احب الی منک. اینجا باز خطاب فاطمه زهرا است دیگه. بله و هو اینجا اشاره هو به کیه؟ به امیرالمومنین. هو احب الی منک، نهایتا خلاصه در جنبندی نهایی امیرالمومنین کیه؟ بالاتره. بهار الانوار، این مطلبم بهار الانوار جلد 3، جلد 43، جلد 43، صفحه 38، 39. این مجموعه مطالبی که می‌خواستیم اینجا بیان بکنیم، منیزل مجموعه الهی روایات، بحث سندیش یک، از اون بحث سندی که بگذاریم یه وجه جمع داریم که بگوییم که من الرجال و من النساء اینجور بگیم، یک وجه هست. یکی هم که بگوییم که این اون روایت خودش یک نکته ای داره که اگر همون نکته را مد نظر قرار بدهیم در نهایت حبیت امیر المومنین معلوم میشه، نهایتا این میشه دیگه، هیچ گونه بس تعارضی وجود نداره. ما هم از آیه مباهله هم همینا رو میفهمیم، یعنی شخصیت دوم عالم آفرینش امیر المومنینه، اول پیغمبر اکرمه بعد امیر المومنینه، این منیت المجموعینه، اینا هم با اون تعارضی پیدا نمیکنه دیگه، مشخص شو. ببخشید رد خیلی کاملی نه، نه نوشتن رد کاملی، به صورت مختصر حضرت استاد آیت الله سبحانی یک رد مختصری، نه خیلی مفصل نیست، نوشتن. و این کتاب الامامت و النصر چون ترجمه هم داره، یعنی این کتاب را ترجمه هم کردن، ترجمهش را هم پخش کردن، منتشر کرد. آره فارسی ترجمه کردن. بعد حضرت استاد آیت الله سبحانی یه نقد مختصری نوشته، دوباره اون مؤلف به نقد ایشان دوباره جواب داده. اونا هم هست، یعنی هم نقد ایشان هم دوباره فاسخ اون آقا هست. ولی یک تحقیقی جامع الاطراف هنوز در نیامده. یک سال ما بحث امامت که داشتیم در یکی از دوره‌ها، این کتاب رو تقسیم کردیم موضوعی به دوستان گروه گروه و نوشتن، نوشته‌هاشون هم پیش بنده هست که خب بعضن هم بد نیست. این نیازمنده به اینه که یه لجنه ای باشه، مثلا یه چند نفر علاقمند و پایکار اون تحقیقات رو که اون آقایون انجام دادن، چون غالبش هم بخش عظیمش البته عقلیاش راحت، من همه عقلیاشو خودم جاهای حاشیه دادم جواب دادم، عقلیاشش مشکل نه، اشکوبات عقلی ایشون جوابش خیلی، اون نقلیهاش خود تتبع میخواد، بعد رجوع کرد و به منابع و به رجال روایات و اینها که بس بررسی بشه. اینا دوستان انجام دادن در یکی از دوره ها داریم، نوشته هاش پیش بنده است. اما اگر یک کاری بکنیم روی این، مثلا یه چند نفری داوطلب بشن بگن آقا ما علاقه مندیم که این کار رو بکنیم و اونا رو ببینیم نواقصش رو حل کنیم، یه چیزی در بیاد به عنوان یک جواب کاملی، یک نقد کاملی، اون وقت بعد این اقدام بشه برای چا به چیز خوبیه. حالا اگر شماها مایل هستین همین گروهی علاقه من دیدین، گروهایی که تقسیم کردیم آمده هستید، من اونا رو بیارم یه وقتی با هم صحبت کنیم، قراری مثلا بگذاریم و هفته یه بارم یه جلسه ای داشته باشیم غیر از این کلاس، هفته ای مثلا یه جلسه ای هم داشته باشیم، بیام بنشینیم اونا رو صحبت کنیم، حک و اصلاح کنیم، بررسی کنیم و به جمع بندی برسیم مورد به مورد. بله من ناهار و شام هم بلا برها میده ایبنم. بله مثلا که کار خوبی، یعنی خدمت ایستا اگر بشه، من تو ذهن خودم هست، من خب دیگه یک نفری نمیشه، من حرف ندارم چون از کدام اون کارم انجام دادین، من دیدم اینها را، تحقیقات دوستان هم رو خودم مطالعه کردم و یه قسمت هایش هم تو قدیر و اینا اینجا اووردیم دوباره نقد کردیم. ولی خب جامعه بله خوبه، یه کار خیلی ارزشمندیست، یلیق به این مرکز تخصصی کلام هم که بالاخره از این کارا بکنه. اگر مایل باشین دوستان بنده حاضرم، یعنی حتی براش یه وقت علاهده، یه کار به این کلاس نداریم، یه وقت علاهده براش بگذاریم تا دوستان مطالعه کنن بررسی کنیم. حالا ممکن هم هست بله ممکنه، حالا بعضی مباحثش ممکنه که در حد یک رساله هم باشه، مثلا فرض بفرمایید همین حدیث الدار هست، حدیث الدار که حالا ما بهش میرسیم، این مفصل این رو مطرح کرده و نقد کرده و که خلاصه به نظر خودش هیچ کدوم از سندهاش درست نیست، یعنی این حدیثی که اینقدر در القدیر و جاهای دیگر مطرح کردن، ایشون آمده به این سبک وارد شده توجه فرمودید همه نقل های مرحوم امینی القدیر رایکیه که میاره سندهاش اینا هستند و اینا را نقد میکنه و رد میکنه و نهایتش این سبکش اینجوری. خب بله بله
بهترین هست تو، یعنی اون کسی که نزد تو بهترین هست و دوست
داشتنی
هست، اما این
لواطی
که مثلا هست
الهیه هست،
الهیه هست و میشه مثلا اینطوری گفت که اینجا مثلا حس پدرانه پیامبر بوده که بالاخره دختر
همین گفتیم دیگه اینا اینجا
محبت خاصی نسبت به دخترش داشته.
نه آوردیم تو این حدیث فرموده هی احب الیه و انت اعز علیه منها، هیه یعنی حضرت زهرا احب الیه و انت اعز علیه منها. این راجع عرض کردیم که این محبت محبت پدری باشه به لحاظ محبت پدری داریم، چون که پیامبر درسته، ولی خب پیامبر خودش مظهر خداست، یعنی مظهر کمال و جمال الهیه. اگر این وجهه حالا عاطفیش رو در نظر نگیریم رو ارزش ها باشه، پیغمبر ارزش ها همون خدا میشه دیگه، فرق نمی کنه. خب اشکال دهم، اشکال دهم مطالعه کردین دوستان؟ همه مطالعه فرمودین؟ رو نکردین؟ حالا مرور کنیم سریع. اشکال دهم، در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده که حسین علیه السلام، یه علیه السلام، حالا اینا دیگه ببخشید تو چاپ قفلت شده، صرف شده، نقص گذاشته نشده، که حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام محبوب ترین اهل زمین نزد اهل آسمان است. یه روایت. خب ملاحظه میکنید الامامت و نس، اشکال مال همین آغاز الامامت و نس، مدرک روایت بهار الانوار، یعنی ایشون از کتاب بهار این روایت رو نقل میکنه، میگه خود در روایت خود شما آمده. بله خب پاسخ این است که این روایت رو ما با حدیث طیر و ادله دیگر تقیید میکنیم، چنان که در تقییدش به خود پیغمبر دیگه شکی نیست، یعنی اینکه میفرماید محبوب ترین اهل زمین نزد اهل آسمان است، خب پیامبر گرامی اسلام مسلما خارج میشه، تقیید میشه به پیامبر بر اساس حدیث و طیر و آیه مباهله و مثلا مواد زنقبیل تعمیر هم باز تقیید میشود. بنابراین حدیث مزبور امیرالمومنین علیه السلام را شامل نمی شود، چنان که در روایت دیگری از امام حسین علیه السلام آمده است که امام، یعنی حضرت امام حسین، خطاب به عبدالله ابن عمرو ابن عاص گفت آیا تو می دانی که من محبوب ترین اهل زمین نزد اهل آسمانم، همین تعبیر اونجا آمده، و با من می جنگی و با پدرم در جنگ صفین جنگیدی و به خدا سوگن پدرم بهتر از من است، پس هم من محبوب ترین اهل زمین نزد اهل آسمانم آمده و همین که پدرم از من بزرگتر و بهتر است اونم آمده. خب تغییر می شدید؟ بله تغییر کردن. بله عبدالله از امام علیه السلام عذرخواهی کرد و گفت پیامبر به من دستور داده که از پدرم اطاعت کنم، یعنی من به خاطر اینکه میخوام از پدرم اطاعت کنم این موضعی را گرفتم. حضرت امام علیه السلام به اوشون فرمودن که آیا سخن خدا من را نشنیده ای که همون آیه شریفه که اگر پدر و مادرت از تو بخواهند که راه شرک برگزین نباید از اونها اطاعت کنی. پیامبرم که فرمود که لا طاعت للمخلوف معصیت الخالق. اینم بنابراین تغییر این. خب پس این حدیث و طیر حدیث شاخص و آیه شریفه مباهله. از اینجا به بعد یک مجموعه ای از روایات را داریم، من فکر میکنم یه خود سریعتر از اینا بگذاریم که برسیم به بحثای بعدی. احادیث و اخوت، حالا دوستانی که مطالعه کردن که خب چه بهتر، اگر هم مطالعه نفرمودید بعدا مطالعه کنید دیگه. بله ها یک حدیثی هم اینجا یادداشت کردن، حیف حالا بهتون نگم، همینجا که امام حسین سلام الله علیه به عبدالله ابن عمرو ابن عاص فرمود که من محبوب ترین اهل زمین نزد اهل آسمانم و پدرم از من بهتر است، یک روایتی من اینجا پیدا کردم، خوبه اینم یادداشت کنید، یه علامت بگذارید پاورقی. همینجا یه علامتی بگذارید، یه پاورقی بنویسید شیخ صدوق رحمه الله با سند از امام رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام و او از پدرانش از پیامبر اکرم روایت کرده که فرمود الحسن و الحسین خیر اهل الارض بعدی، الحسن و الحسین خیر اهل الارض بعدی و بعد ابیهما و امهما و بله و بعد ابیهما بعدی و بعد ابیهما و امهما و امهما افضل نساء اهل الارض، حدیث اینه، و امهما افضل نساء اهل الارض. آدرس حدیث بهار الانوار جلد 43 صفحه 19-20. البته به نقل از عیون و اخبار رضا است، من دیگه حالا به عیون رجوع نکردم، از بهار، ایشون از عیون اخبار نقل می‌کنه. اینم قشنگه که الحسن و الحسین خیر و اهل الارض بعدی و بعد ابیهما و امهما افضل نساء اهل الارض. این حدیث قشنگه. بله
که
عدد ازش خیلی در نمیاد دیگه، این حالا این روایت از این جهت ساکته. آره و عرض شد که بعد ابیه
ما
به بعد ابیه ما نگفته بعد امه ما، همین دیگه میگم، یعنی بعد ابیه ما، یعنی این مقدارش محرزه، بعد رسول الله، بعد امیر المؤمنین. حالا دیگه امه ما هست یعنی نیست، این فعلا مسکوت گذاشته. حضرت زهرا را با زنان اهل الارض مقایسه کرد. خیلی از این در نمیاد، فعلا میشه بعد اینا متوقفش کرد که یک فحص بیشتری آدم بکنه. عرض میکنم بعد یه چیزی کرد، یه بررسی بیشتری. خب اما احادیث اخوت من واگذار میکنم دیگه دوستان انشاءالله مطالعه کنید. اگرم مطالعه کردید نکته بعد برخورد کردید که تحمیل کنید بریم جلو دیگه. داستان اخوت را اجمالا دوستان میدانید، بعدم یک مروری بفرمایید که بیشتر به ذهنتون بیاد. خب احادیثش هم متعدده دیگه، این نقل ها یکی نیست، متعدده، لذا میگیم احادیث، روایاتی راجع به یک موضوعه، راجع میفهمید از این باب، علاوه که در دو مورد هم انجام شد. خب پس از این گذشته دیگه، اینا واگذار کردیم مطالعه فهمید. حدیث منزلت هم هاکذا، ما بحث حدیث منزلت را در امامت مفصل انشاءالله تعالی باید بحث کنیم در بحث امامت، ولی فعلا به لحاظ افضلیت دلالتش واضحه، چون که حضرت هارون افضل مردمان معمشد که بنی اسرائیل نزد حضرت موسی علیه السلام بود، وقتی تشبیه شده از امیرالمومنین نسبتش پیامبر به است هارون، خب میشه بعد افضلی، افضلیت دلالت میکنه. حالا امامت در میاد یا نه بحثای دیگه ای داره که بعدا میاد. حدیث احادیث و تشبیه شباهت امیرالمومنین با پیامبران، این هم با روایاتی داریم که در جلد 19 همه نفحات الازهار این بحث، این بررسی شده، یعنی جلد 19 همه همش راجع به این حدیث یا احادیث و تشبیهه، یا حدیث و تشبیهه، کل اون جلد احادیث رو نقل کردن و بعد بحث کردن. خب معلومه که وقتی امیرالمومنین نسبت به انبیا، هر نبی یک ویژگی داشته، حضرت آدم یک ویژگی، حضرت ابراهیم یک ویژگی شاخص، بعد حدیث آمده است که علی ابن ابی طالب نسبت به این انبیا واجد اون شاخصه، این اون صفت شاخص هر یکی از انبیا رو ایشون داره، پس بنابراین به تنهایی اون کمالات شاخص انبیا را داره، بنابراین اولا انبیا بر بقیه افضل بودن، پس حضرت امیر می شود افضل بر بقیه. علاوه افضلیت ایشون بر تک تک اون انبیا استفاده میشه، چون وقتی واجد صفات شاخص این مجموعه باشه، خب برای نسبت هر یک میشه برتر دیگه. نه هر دو مطلب از این احادیث استفاده میشه. بعد هم دیگه یک روایاتی که اینا متعدد هستن، اینا یک محور خاصی نداره. خیلی روایات الان که نقل کردیم ملازم میفهمید از منابع اهل سنت. علی خیر البشر، خیر من اترکه بعدی، خیر امتی و خیر البریه امثال اینا دیگه واگذار کردیم که الله دوستان یه مطالعه بفرمایید. نکته خاصی ظاهرا نداره که احتیاج به یک بررسی داشته باشه. اگر به نکته برخورد فرمودید ابهامی بود، اشکالی بود، بعدن مطرح. پس این برهان افضلیت گذشته. بیام سراغ برهان دوم، برهان عصمت. خب الکلام الکلام، یعنی ما اصل این که امام بایست معصوم باشد به دلیل عقلی یا نقلی فعلا دیگه اینجا متعرض نمی شویم، چون مباحث امامت عامه است. بله احادیث فراوانه، احادیث فضایل از تعمیر خیلی زیاد گزینش شده. ما عبور میکنیم از این بحث اصل لزوم افضلیت، ادله عقلی ادله نقلی، تا صفحه 57 ثغرای استدلال. امام باید معصوم باشد، ولا معصوم بین الامه الا علی فهو الامام. هم استدلال امام باید معصوم باشه و بین امت بعد از پیغمبر اکرم از کسانی که شأن امامت داشته باشند معصوم نبود جز علی ابن ابی طالب. حالا به چه دلیل میگوییم که از تعمیر معصوم بود؟ هم برهان عقلی اقامه شده و هم ادله نقلی. اما برهان عقلی که اختصاص هم ندارد به امیر المؤمنین سلام الله علیه، همه ائمه را شامل میشه این سبک استدلال. الان هم ما با همین استدلال بر وجود حضرت ولی عصر ارواح نافدا و امامت ایشان استدلال میکنیم. این برهان اینجوریه، عقلی است. بعد از این که ثابت شد که من صفات الامام کونه معصوما من الخطر و من الذنب، میگیم خب این امر که یک امر اسلامی است، یعنی حالا ادعای اینه دیگه، از دیدگاه اسلام، جهان بینی اسلام، امام باید معصوم باشه. قطعا این قاعده را همه قبول دارن به اجماع که حق در هر موردی از امت اسلامی خارج نیست. اجماع دیگه، یعنی در باب توحید، در باب نبوت، امامت، احکام دین، هر چی اگر حقی هست که هست در امت اسلامی است دیگه، در مسیحیت و نمیدونم یهود و ادیان دیگر که نیست که. پس بل اجماع الحق فی کل موردن ینحصر فی الامت الاسلامی، خارج نیست از امت. خب اینم نکته، اینم یک اصل، یک قاعده مورد قبول. سه نکته سوم، پس امام باید معصوم باشد. یک، این که امام باید معصوم باشد این حقیقت از امت اسلامی خارج نیست بل اجماع. این امر در امت اسلامی وجود داره، این حق در امت اسلامی است. این شد دو. سه، در بین امت اسلامی بعد النبی اونهایی که شأنیت امامت را میشود دایره مطلب را هم محدود کرد، چون یه عده افراد اصلا شأنیت امامت نداشتن، لذا نه کسی ذهنش به اونا متوجه میشد نه اونا کاندید بودن هیچ کدام. اونایی که مثلا عباس بود فرض کن مطرح بود، بله مثلا ابوبکر بود مطرح بود، چند تعدادی از این افراد، اینا هم بل اجماع معصوم نبودن. اینا هم بل اجماع، یعنی کسی نیامده بیاید که نه خیر مثلا اینا دارای مقام عصمت بودن، عصمت از خطا و عصمت از گناه، اونا هم که نبودن. خب شیعه میگوید علی ابن ابی طالب دارای مقام عصمت بود، درست؟ حالا یا میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر پذیرفتیم خب دیگه ثابت شد مطلب، علی المعصوم و الامام یجب ان یکون معصوما فعلی الامام. اگر قبول کردیم استدلال تام. اگر قبول نکنیم خلاف اون مقدمه اجماع است، این معنیش این است که ما در باب امامت حق در امت ما نیست، یعنی امت اسلامی فعلا فاقد این مسئله حق است. چون علی ابن ابی طالب هم که معصوم که نیست، اونا هم که معصوم که نیستن، که هیچ امامی دیگر پیدا نمیشه با این صفت همیشه خدمت شما که اسمت. پس حق در مسئله امامت لا یوجد فی الامت الاسلامیه، یه خلایی در امت به وجود میاد خلاف اجماع. تاجه میفهم این برهان عقلیشه که راجع به همه ائمه میشود گفت، درباره هر یک از ائمه سلام الله علیهم این برهانه هستش، این برهان عصمت. حالا اگر چیز را نگاه کنید، کشف المراد را ببینید، اونجایی که میگوید امامت و باقی الائمه، بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه مفصل بحث میکنه، میگوید امامت و باقی الائمه، دلایلش هم میگه. یکی از اون ادله همین دلیل عصمته که باید امام معصوم باشد، لا معصوم. مثلا حالا امام صادق علیه السلام، امام باید در بین امت اسلامی باشه در زمان حضرت صادق علیه السلام، اونا هم که معصوم که نیستن، امام باید معصوم باشه، اونا هم که معصوم نیستن، امام صادق ما میگیم معصومه، اگه اونم معصوم نباشه حق از امت اسلامی خارج میشه و این خلاف اجماع باطل. همینطور در عصر ناهازا در زمان حضرت ولی است. پس این یک این برهان عقلیشه که متکلمین بزرگان شیعه به این روش استدلال
جواب دادن، میگن که برای اثبات حق که اجماعی که تعیین کننده امام هست، همین باعث میشه که دوباره حق ملت اسلامی باشه، گرچه بالفعل امام معلوم نباشه، ولی بالقوه به واسطه وجود اجماع
اون عدول از اون شرط عصمته، یعنی با حفظ شرط عصمت و اینکه اونها معصوم نیستن امام نیستن دیگه، اونها قطعا نمیتونن امام باشن. اینجا خطا هست، یعنی این رفتار یک رفتار اشتباهیه. اگر امام باید معصوم باشه، اونها یقینا معصوم نبودن، پس باید دنبال معصوم بگردیم. حالا امیرالمومنین اون کسی است که شیعه معتقد به عصمت اوست، یعنی یک بخشی از جهان اسلام چون معصوم میدونه. میگم خیلی خوب، اگر این حرف شیعه باطل باشه، اون وقت معنیش این است که ما امام حق در امت اسلامی نداریم، یعنی امام معصوم. برهان اینا میگم، مگر اینکه از اون عبور کنیم بگیم نه لازم نیست، اون اجماع را شما دلیل بیاورید که بر رد اون مقدمه، اون مقدمه که میگوید امام باید معصوم باشد، نه کما اینکه اونا استدلال کردن همین آقایون اهل سنت مقصود. خب ما حالا بر مبنای اون کبرا داریم، چون اونا آمدن گفتن که همین اجماع هست بر امامت ابوبکر و امامت معصوم نیست، پس کشف میکنیم که عصمت امام لازم نیست. اونا اینجوری میگن، اون نزاع کبرویه. میگیم علل کبرا، یعنی با قبول اون مبنای کبرای کلی استدلال درسته. بله اگر کسی برگشت گفت من اون مقدمه را قبول ندارم، نزاع در کبراست نه در صغرا.
اون موقع چی باید احتمالی که نفت میگه؟ یه شخصی
دوست داشته
تو همون زمان ها، اما معصوم
نبوده، نامزده
برای
امامت
هم
نشده.
نشه. از این باید احتمال سبب وجود احتمال اون چطور میتونه نفت بوده؟ احتمال چی را؟ یه شخصی ممکنه وجود داشته
اون زمان غیر از آقای نمونه
معصوم بوده یا نه؟ که مثلا معصوم
نداریم. نه نیستی که قائل به عصمت نداریم دیگه. نه اجماع بر بزرگوار اون آقایان مسلمان ها یا اهل سنت یا شیعه دیگه. اهل سنت میگوین غیر از پیغمبر هیچ کس دیگه معصوم نیست، فرد فرد. پس اون فرد فرضی قطعا از دیدگاه اونا معصوم نیست. اجازه بدید میخوام رد کنیم دیگه، میگیم معصومی نبوده. احسن میگیم حسن میکنیم دیگه، میگیم از نظر اهل سنت غیر از پیغمبر هیچ کس معصوم نیست، پس دیگه رد میشه دیگه. از نظر اونا جزاک الله، از نظر ما هم که ها کذا، ما هم که دیگه اونا رو معصوم نمیدونیم، که معصوم در بین اصحاب پیامبر، اصحاب شراخه شدن دیگه، اصحاب پیامبر معصومش علی ابن ابی طالبه. ما به اسمت غیر از علی ابن ابی طالب و حسنن که فرزندان امیرالمومنین حسن و حضرت زهرا قائل نیستیم. پس شیعه و سنی وجود معصومی غیر از علی ابن ابی طالب نفی میکنه. گفتیم بل اجماع دیگه، عرض کردم بل اجماع، مقدماتش بل اجماعه. امام باید معصوم باشد به حکم العقل و النقل. لا معصوم غیر از علی ابن ابی طالب از مردان اونایی که میتونن امام باشن، اینم بل اجماع. اجماع دیگه، یعنی علمای امت اسلامی باید اجماع دارن، پس وجود نداره. حالا اگر چنانچه امیرالمومنین هم معصوم نباشه که ما قائل به عصمتش هستیم، خلو الامته از انهاز الحق لازم میاد و این باطله، اینم که بالاجماع باطله. دو تا مقدمه اجماعی داریم، لا معصوم غیر علیین بالاجماع. البته از زهرا از کردم چون که ایشون از صفات امام باید مرد باشه. امام حسن، امام حسین هم که حالا اصلا با وجود از تعمیر مطرح نیست امامتشون. پس لا معصوم غیر علیین بالاجماع، درست؟ حق باید در امت اسلامی باشد و خارج از بلجما، این دوتا بلجماه. علی ابن ابی طالب از نظر ما معصوم است، اگر نباشد خلاف اون مقدمه لازم میاد، میشه برهان خلف. و دوتا مقدمهش اجماعی. نه بفهم بابا قبلا گفتیم شاخص عقلی بودن برهان کبرای برهانه، نه صغرا. بابا صغرا را اثبات میکنه اجماع، نه کبرا را. کبرا این استش که امام باید معصوم باشد. حالا میخوایم بگیم علی یونل معصوم ولا معصوم غیر علی، این میشه مصداق. مصداق استدلال این صغرا، صغرای استدلال را با اجماع را یا دلیل نقلی اثبات میکنیم. کبرای استدلال هم که امام باید معصوم باشد که برهان عقلی داره، میشه دلیل عقلی دیگه. نه، کبرا این استش که یجب ان یکون الامام معصوما، کما اینکه در استدلال قبل میگفتیم یجب ان یکون الامام افضل الناس، میشه کبرا. اما حالا من الافضل، من المعصوم، این میشه صغرا، میشه مصداق. این میگیم علی ابن ابی طالب. دلیل بر این صغرا چی چیه که علی ابن ابی طالب معصوم از دیگران نیستن؟ همون دوتا اجماعی که عرض کردیم. این حالا اشکال اولتون. دوم اجماع مرکبه، اجماع مرکب یعنی کلتا الفرقتین در یک سلسله مسائل، مثلا قرآن کریم کتاب آسمانی ماست، در فهمش اینا اختلاف داریم، که قرآن کتاب آسمانی ماست اجماع داریم دیگه، یعنی فرقتین در این اتفاق نظر دارن، فریقین، اینجوریه دیگه. این علل مبنا، البته عرض کردم این استدلال علل مبناست، اگر اون کبرا را کسی قبول نکرد خب استدلال هیچ میشه، بس کبروی میشه. الان ما از کبروی عبور کردیم، در اون کتاب امامت کبریات را بحث کردیم، الان بحث صغروی داریم. میگیم علل مبنا یعنی علا قبول اون کبرای کلی، اینا دیگه قابل قبوله این استدلال. اما قبول دارن که به هر حال در امت اسلامی است، در خارج از امت اسلامی نیست، این دیگه نمیشه در یهود و نصارا رفت دنبال این گشت. خب اون میگن چرا میگن نیست؟ اون کبرا را رد میکنن، برمیگردن سراغ این که نه، کی گفته که باید امام معصوم باشه؟ و الا با قبول کبرا دیگه تو این صغرا خدشه‌ای ندارن و نمیتونن بکنن، الزامیه. منتها میگه من کبرا را قبول ندارم، بحث کبروی، بحث کبروی میشه. این شد دو تا. سه خب چرا دیگه شهدا علی الناس، خب شهادت علی الناس یعنی چی؟ یعنی در واقع معیار، میزانه، اصفه یعنی چی؟ یعنی معیار و مقیاسه، بقیه باید اعمال خودشون رو با اونا بسنجن، به مقدار هماهنگی با اونها حقانیت دارن دیگه. بنشین. خب بگذاریم دیگه.
با تدریس کبران اگه قول فرقبازی رو بردیم که اجماع اومد محصول هست، جان سهران برای ما درست میشه. از اومد اسکانی هم خارج نشده بزا این جریدنفی به نظرم جواب داده میشه.
چون
میبردیم ما باید از چیز حق از اسلام خارج نیست، اسمت هم در امت اسلامی وجود داره، اینم اجماعه.
امام نیست که میدونم اون که امام نیست، بس در امامت شوای مردم.
اگه این اجماع تصمیم گرفتن یکی رو امام کردن، چون اجماع معصومه اون امامت هم از این گرفتن.
خب البته حالا اون بستگی داره که اون مصداق، من قبلا بحث کردیم دیگه، مصداق اولل امر کی میتونه باشه؟ آیا مصداق دلیل این ادلهی که بر حجیت اجماع این اسمت اجماع آوردن آیا اون درسته؟ بله شخصی شخص. نه شخصی که امام باشه اون میشه اجماع. بله اون میشه، نه میشه اجماع. نگاه کنید اجماع را مصداق معصوم میدونه، نه اینکه یک فردی که متولی امر باشه. در بحث امامت بالاخره یک مصداق معینی مطرحه، نه مجموعه امت. مگر اینکه برگرده به یک قبل اجماع میشود بر امامت شخصی محصول اجماع مثلا اون شخص، که حالا البته این اجماع نداریم، اون دوباره به لحاظ صغرا نداریم، موقع خارجی نداره. یعنی اون اجماعی هم که ایشون میگه لم یتحقق فی الخارج.
الان جواب داره میشه
مثلا الان که هم دیگه صغرا رو نداره باز، یعنی ایشون میخواد بگه اجماع معصومه و هر کس رو اون اجماع قبول بکنه، بس درست نمیگیم که اجماع محقق نشده. قبلا هم عرض کردیم که اجماع وقوع پیدا نکرده. صغرا رو میخوام معین کنیم دیگه، ما میخوام یک مصداقی برای امام معصوم پیدا کنیم. اگر امیرالمومنین قبول نکنیم پیدا نمیشه، چون اون اجماع نشد تا روی ابوبکر مثلا مصداق بگیم ابوبکره. اجماع محقق نشد که.
بعداً محقق شد
که. کدوم؟ نه نه در هر صورت دیگه حالا اونا گفتیم که اینا بحث کردیم که اینا دلیل نیست، یعنی این اجماعی باشد که کاشف از رضا باشه با اون همه شواهد و ادله اینا دیگه نقد کردیم. اون دیگه اینا عرض کردم اثبات نشد در امامت عامه اینها که چنین چیزی محقق شده باشه، اینا اثبات بحث کردیم دیگه. بله بفرمایید. بله
من دوباره میگم الان هم میخوام وارد بشم، نه شیعه رو هم
ما در عقاید معتقده به تمنیت النفسیم، مبنامون اینه. حالا اون یقین زو مراتبه، همین سکون و نفس کفایت میکنه.
این مراتب شما رو خاطر هست در نفس معلومات هم برمونید.
بله
من به دوباره یقین فلسفه رو بخوایم، من میخوام وارد بشم، بگم نه شیعه نه سنی، هنوز هیچکدوم حتما ثابت نشده.
خب امامت نباید بحث کنه، اگر هنوز نیومده هنوز باید بره سراغ توحید و از معبر توحید بیاد نبوت و از نبوت بیاد امامت. نه بالاخره طرف یا مسلمانه یا مسلمان نیست دیگه. اگر مسلمان نیست نباید مستقیم در امامت باش صحبت کنیم، روی یک سلسله پیشفرزه هاست، یک سلسله اعتقاداته در باب توحید و در باب عدل و در باب نبوت تا برسه به امامت.
بفرد
احسن بله. نمیشه که دیگه، اگه شما مسلمانید بالاخره یا در اردوگاه شیعه یا سنی دیگه. اگر شما چیشی رو خیلی خوب باید. باشه یک نفر تازه مسلمان شده حالا میخواد در بحث امامت به یک نظری برسه، میبیند در بین مسلمان ها اختلافه، چیکار باید بکنه؟ باید مبادی تصوریه و تصدیقیه این رو بالاخره درک بکنه، تصدیق بکنه تا برسه به اینجا. قطعا سیر منطقیش اینه دیگه، والا بدون اون سلسله مبادی و مقدمات که طور مثلا تصویری میکنه تا بتونه تصدیق کنه یا رد کنه، این نشدنیه. پس قطعا به لحاظ منطقی از اون مقدمات شروع میکنیم میام اینجا. حالا یکی از اون نگاه کنید، نگاه کنید حالا یکی از اون مقدمات چیه؟ همون بحث امامت عامه است. امام باید دارای عصمت باشد یا نباشد؟ باید بریم تکلیفش روشن. جزاک الله. پس از اون عبور کردیم. باید معصوم باشه. آیا این امام معصومی که باید باشد در امت اسلامی دنبالش بگردیم یا خارج از امت اسلامی؟ جزاک الله. این واضحه. این مسئله است که دیگه روشنه که در امت اسلامی. خب میخوام مصداق شناسی بکنیم. آیان میگوین ما هیچ کس را معصوم نمیدانیم. ما هم هاکذا غیر از امیرالمومنین.
پس همین
که تو خب اگر ما را میگید که راحت تر دیگه اصلا بحث کوتاه تره، ما میگیم لا معصوم الا علی، اونا هم بابا ما موافق نیست. آخه ببینید بزرگ عزیز من، خدا طول طویل به شما عنایت بفرمایید، یعنی عمر طویل، این تعبیر مرحوم آیت الله تبریزی دیگه، میهم خدا طول طویل، یعنی عمر طویل، خدا به شما عمر طویل عنایت بفرماید. ما میخوام بگیم که یک مصداق این حکم در اسلام میخواد. خداوند متعال که امام را واجب کرده که من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه، این باید باشه. صفت چمینه که معصوم باشه؟ هیچ مصداقی برای این در اختیار ما قرار نداده. خب میگیم خدا یا این چه کار لغویه؟ یعنی حکمت الهی زیر سوال میره.
بابا
دلیل هم همینه دیگه. نه عزیزم، بحث مصداق شناسی است جناب آقای رحمانی. یک ببینید، یک کلمه دیگه عرض کنم شاید تشفی قلبی حاصل بشه. ببینید درسته، حضرت عالی هم حق دارید، من الان متوجه شدم، درسته شما هم از یک جهت حق با حضرت عالی، درست میفرمایید. یعنی ما یه وقت هست که منهای این که اهل سنتی با ما مخالفه یا نه، میخوایم عندنا و عند الله و فی نفسنا مسئله را بررسی کنیم، حجت پیدا کنیم. جزاک الله. اگر از این منظر نگاه بکنیم همین درسته، ولی چون روی کرده این بحث ها این یه مقداری به هم میپیچه دیگه، درستم میفرماین، یعنی اون سبقه الزام و جدال احسن با سبقه برهان یه خورده به هم تنیده میشه، قاطی میشه، این ایهام و ابهام را به وجود میاره. درسته، یعنی منهای این که حالا دیگران چه میگوین، درسته ما چه خواهدن دیگران چه میگوین، خودمون میخوایم ببینیم بالاخره در این مسئله حق چیست. خب با این مقدمات میگوییم خدای متعال امام را واجب کرده، یک معصوم بودنش هم واجب کرده، دو امیرالمومنین را هم ما معصوم میدونیم، غیر از اون معصوم نیست، اگر اونم نباشه پس این امامت کجا میره؟ بلا موضوع میمانه، حکمت الهی زیر سوال میره. خب حالا طرف مقابل را هم میخوام باهاش صحبت کنیم، یعنی یک عالم اهل سنت، یک دانشجوی اهل سنت میخوایم صحبت کنیم، میگیم بریم سراغ کبرا. اول با ایشون اول باید برگردیم بحث کبروی کنیم، عصمت الامام را اول اثبات کنیم، اون وقت بیان مصداق شناسی. ترجمه میفرمایید؟ پس اگر به این دو جهت بحث را از هم جدا کنیم، تارتن نبحث به لحاظ نفسنا و عقیدتنا بیننا و بین الله تبارک و تعالی، و تارتن نبحث به لحاظ انهناک مسلمن لیس به شیعین و له عقیدت اخرى. میخوایم اینجوری بحث بکنیم، این دو تا رو از هم جدا بکنیم، هر دو جای خود داره، اون بحث اجماع وقت لازم میشه، و الله اگر اون را نیاوریم با اون طرف مقابل که میخوایم بحث بکنیم از نظر مصداق میمانیم مصداق شناس. معلوم شو؟ احسنت. خب عرض میشود خدمتون که بله، لطف کنید ببینیم چطور شد این حدیث، کجا رسیده بودیم؟ ها این دلیل عقلی بود، گفتیم که این دلیل عقلی است که برهان امامت هر یک از ائمه علیهم السلام بر اساس اون کبراها، بر اساس اون کبرای کلی که امام باید معصوم باشه قابل احتجاجه. اما متکلمین ما هم به همین استدلال کردن. اما ادله همیشهت که نقلی عصمت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، خب آیه مباهله است، آیه مباهله، افضلیت را استفاده کردیم دیگه، مقدماتش که معلوم شد، تشبیه شده است نفس علی به نفس پیغمبر، به منزله نفس پیغمبر. اطلاق همه کمالات نبی را برای امیرالمومنین ثابت میکنه الا ما خرج به دلیل. نبوت خارج میشه، چطور افضلیت موند؟ عصمت هم میمانه. ما با آیه مباهله استدلال میکنیم بر عصمت امیرالمومنین به همون تقریری که قبلا گفتیم. خب آیه تطهیر رو به معنی رفع خستگی بفرمایید، ذره وقت شده ذهنتون خسته شده، برگردیم آیه تطهیر را مطالعه کنیم. ان شاء الله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.